با من شرایط خیلی پیچیده شد، خیلی غیر قابل پیشبینی و در واقع من از یه جهت با شعفم رو ابراز بکنم به خاطر حضور دوستانی که تشریف آوردن و در واقع ناراحتی و شرمندگیم رو بابت این شرایطی که وجود به وجود اومد. در واقع گوشه‌ای از مستند سایر و شأن تاریخ رو مشاهده کردیم. من همینجا جا داره که از همراهی همدلانه و صمیمی دوست سینماگر عزیزم آقای احسان بهبهان غفاری تشکر بکنم. واقعا ایشون از لحظه‌ای که من تصمیم گرفتم کار تصویربرداری رو با در واقع انسان‌های نازنین رو که خدمتشون میرم و گفتگو رو انجام میدم من همراهی بکنم و تماماً در واقع بحث‌های تکنیکال کار توسط ایشون انجام شد و من میگم صرفاً پژوهشگر این کار بودم. حالا به هر حال امیدوارم که لذت برده باشید. ما سخنرانی جلسه رو با صحبت‌های جناب آقای دکتر فکوهی تحت عنوان هنر به مثابه استراتژی زنانه مرئی شدن اجتماعی آغاز خواهیم کرد. در ادامه جانم خواهش میکنم.
والا
بخواهیش اونجا صحبت
بکنم.
ببینید
دوستان میتونم
درسته بله
من به نوبه خودم از دوستان واقعا پوزش میخوام. نمیدونستم اصلا که این سال هم برای خوبخانی و نمندون هم اینجوری اگه من گفتم بودم من این سال هم خیلی بزرگتری برام منطقه راه حلش اینه که از زمین استفاده کنیم. صندلی 50 سال 60 سال اومده فرنگ مثلا مردم زمین بشست من هم اگه میشه بکنم رو زمین بشنم صحبت کنم حتما میکردم اگه بشینید رو زمین به تقدیر خیلی راحت تر خواهید بود تا بیستید چون اینجوری ما هم احساس ناراحتی میکنم.
من فکر کنم تبلیغات گسترده‌ای که شده بود و جذابیت و موضوع اینا یعنی بیشتری میشد.
من پیشبینی کردم ولی من جزء سازمان دهندگان این جلسه نبودم ولی اگر میگفتن حتما ما مرتبه رازه به هر حال بزن نه سخت واقعا برای ما اینجور صحبت کردن. من به شخصه احساس میکنم که زود باید صحبتم تموم کنم که افراد راحت شن.
دکتر من فقط من پس دو تا عنوان در واقع بعد از گفتگوی شما رو هم بگم که در واقع بعد از سخنرانی دکتر فکوهی به بنده خودم به بررسی جامعه شناسانه حضور زنان نقاش و تحلیل جنسیتی آثارشون تا پیش از انقلاب اشاره میکنم و در نهایت جناب دکتر مریدی به در واقع موضوعشون رو تحت عنوان خودنگاره استراتژی بصری زنان در جامعه مردان ارائه میکنن و در واقع جنبندی نهایی رو اعلام میکنن. دیگه حالا با صحبت های دکتر فکوهی سخنرانی رو آغاز میکنم. بفهم.
خب تشکر میکنم بازم از خانم علی مددی و این نکته رو باید بگم که چون من به هر حال از طرف انسانشناسی فرهنگ در این جلسه حضور دارم ما هیچ نقشی در سازماندهی جلسه نداشتیم. فکر کنم باید جای بزرگتری رو میگرفتم و خود منم اینجا اومدم متوجه شدم این سالن است. به هر حال من پوزش میخوام که در شرایط بدی باید صحبت ها رو بشنوید. حالا برتقدش اگه به خود من میگفتن من با اینجا اینقدر نفوذ دارم که بتونم سالن رو بزرگتر بگیرم. بر تقدیر یک مقدار این شرایط سخته ولی این توضیح رو هم بدم که کل برنامه امشب روی کانال انسانشناسی فرهنگ گذاشته میشه فرم صوتیش. اگر خانم المددی کپشن هم از فیلم بدن ما خواهیم گذاشت. من در صحبتی که در اینجا خواهم کرد به دو به اصطلاح حوزه خواهم پرداخت. به دلیل اینکه اینجا ما در خانه هنرمندان هستیم و به هر حال روی کردی که میخوام وجود داشته باشه تا یه اندازه زیادی به هر حال باید در نظر گرفته بشه که ما در یک میدان هنر هستیم، سعی میکنم که بحثم رو در چارچوب هنر هم قرار بدم، ولی طبعا دعوت که از من کردن به عنوان یک جامعه شناس هست، به عنوان یک انسان شناس هست، موضوعی هم که من بهش میپردازم از همین دیدگاه هست. بنابراین حالا دو نکته است که من در اینجا بهش خواهم پرداخت. نکته اول مسئله هنر هست، بخشی از اینا در فیلم هم گفته شد. هنر و به طور خاص فرض بکنید نقاشی در اینجا، و اگر بین هنرهای مختلف ما بخوایم صحبت کنیم، اون چیزی که در ایران میشه در چارچوب تحلیل برد به خصوص در مورد زنان ولی همینطور در مورد مردان، نقاشی و موسیقی هست. بنابراین در اینجا یکی از بحثایی که من خواهم کرد استراتژی هنری به عنوان ابزار مقاومت هست یا ابزار مبارزه. مبارزه با چی میشه؟ طبعا با مردسالاری و پدرسالاری در یک جامعه مردسالار و پدرسالار، طبعا مبارزه در درجه اول باید با شرایطی که فرد زیر فشار هست انجام بگیره. پس هنر به مثابه یکی از استراتژی‌ها در اینجا بررسی میشه، منتها چرا نقاشی و در چه سازوکارهای نقاشی میتونه در داخل این استراتژی زنانه قرار بگیره، که این استراتژی زنانه یک استراتژی نسبتاً متأخر هست و در جامعه ایران بسیار متأخر است، به دلیل اینکه حالا توضیح خواهم داد که جامعه ایران جامعه‌ای هستش که موسیقی هرچند درش سابقه زیادی داره، نقاشی درش سابقه ای نداره، به دلایلی که خواهم گفت. و استفاده از ابزار هنر که لزوماً ربطی به این نداره که ما صحبت از این بکنیم که پس چون از هنر استفاده میشه و به عنوان ابزار مقاومت پس ذات هنری در اینجا غایبه، چنین چیزی نیست. یعنی این دو در تضاد با هم نیستن. از بحث من همچون برداشتی نباید کرد، و ولی تأکید دارم که چنین سوء تفاهمی رو ایجاد نکنه. بنابراین جنبه زیبایی شناسی و استتیک در یک طرف قضیه است، جنبه مقاومت مبارزه با شرایط فشار مردسالارانه و پدرسالارانه که در جامعه ما و خشونت آمیزی که در جامعه ما علیه زنان وجود داشته و وجود داره بحث دیگه است. دومین مسئله هم یک استراتژی عمومی حضور اجتماعی است، که این استراتژی عمومی حضور اجتماعی لزوماً به مسئله هنر ربطی نداره. این روی دو موضوع من در اینجا، خب چون موضوع خیلی گسترده است، روی دو واژه من صحبت خواهم کرد، سعی می‌کنم تفاوت این دو رو بگم و بعد رابطش رو با نقاشی هم توضیح براتون بدم. یکی بحث دیده شدن هست یا رویت شدن. من در متن کوتاهی که نوشتم مرئی شدن، که این به هر حال ترجمه هستش برای مفهوم ویزیبیلیتی، ویزیبل شدن. ویزیبل شدن یعنی دیده شدن، این که زن دیده بشه. و بعد صحبت خواهیم کرد رابطه دیده شدن و دیدن چی هست و چطور این از نقاشی باید عبور کنه. زنی که چیزی نمیبینه نمیتونه این رو از خلال یک سیستم هنری دیدن که نقاشی یا عکاسی عبور بده، بنابراین اون طرف قضیه دیده هم نمیشه و بالعکس. و بحث دیگه حضور هست، حضور یا پرزنس، که هر دو اینها در جنبه اجتماعیش هست که من بهش میپردازم. رویت شدن یا دیده شدن یا مرئی شدن اجتماعی برای زنان و حضور اجتماعی برای زنان. استدلال من این خواهد بود که زنان در یک دید بسیار دراز مدتی به طرف گذشته از لحاظ تاریخی به نوعی حضور داشتند همیشه در سیستم اجتماعی از طریق استراتژی های متفاوت زنانه که به اونا اشاره خواهم کرد و حضور دارن. اون چیزی که مورد سؤاله لزوماً حضور نیست، بلکه شکل حضوره، مکانیسم های حضوره، سازکارهای حضوره. ولی برعکس در اون چیزی که مربوط میشه به مرئی بودن در مورد زنان وجود نداشته یا بسیار کم وجود داشته. زنان به محض اینکه از حوزه‌ای که ما بهش میگیم حوزه کودکی یعنی نقش کودک خارج میشدن، وارد حوزه‌ای میشدند که حوزه دیده نشدن بوده، رویت نشدن بود. خب این که هنوز هم مثلا ما در سیستممون این را داریم که بلوغ رو برای زنان یا سن ازدواج رو برای زنان 9 سالگی در نظر میگیرن، این خب علاوه بر مسائل تاریخی که برمیگرده به منشأ این مسئله، در این هم هست که زنان اصولا در حدود این سن هست که از موقعیتی که ما بهش میگیم موقعیت کودکی خارج میشه. شکل بدنی، شکل کالبدی زن شکلی است که در این حدود از موقعیت کودکی خارج میشه. زن دیگه به عنوان کودک تعریف نمیشه، به عنوان زن تعریف میشه. و جوامع انسانی از قدیمی ترین دوران مکانیزم هایی داشتن به دلایلی که خواهم گفت و انسان شناسی روی اینا مطالعات زیادی کرده که اگر حتی به کودکان که دیگه اینجا کودک در واقع یک تصویر بدون جنسیت هست، اگر به کودک اجازه رویت شدن بده ولی به زن اجازه رویت شدن نده. زن به محض اینکه در چارچوب زن بودگی قرار میگیره از سیستم رویت خارج میشه، دیگه کسی رو نباید ببینه. زن باید منتقل شه به داخل خونه، زن باید بره در پشت اشکال متفاوت پوششی که این اشکال متفاوت پوششی در حقیقت یکی از مکانیسم های اصلیش از بین بردن مرئی بودن هست، از بین بردن فردیت سوژه زنان هست. و وقتی که ما الان خب سال هاست دارم من در این مورد بحث میکنم که میگیم که سیستم پوششی که در ایران دائم ازش صحبت میشه که زنان ازش تبعیت کنن، منجر شده به یک سیستم پوششی که خب اینجا همه خانم ها که اکثریت دارن در اون قرار دارن، همه چیز هست جز اون چیزی که قراره باشه. این سیستم نه تنها مرئی شدن رو از بین نمیبره، بلکه مرئی شدن رو مضاعف میکنه. دقیقاً هدف معکوسی با اون چیزی که در ابتدا بوده. بنابراین این که ما حالا بگیم این بحث با بحث پوشیدگی متفاوته، دقت داشته باشین. پوشیدگی در واقع برای این هستش که تقلیل بده یا به طور کامل سیستم مرئی شدن رو از بین ببره. مثلا وقتی ما در یک سیستم بسیار بسیار پدر سالار هستیم، مرد سالاری هستیم که بسیار قوی هست، مثلا فرض بکنید کشورهای عربی، فرض کنید شمال آفریقا، بعضی از کشورهای عربی شمال آفریقا یا منطقه خاورمیانه یا بعضی از نقاط حتی جنوبی کشور خودمون، در اینجا همونطور که میبینید سیستم پوششی به دنبال پوشش کامل هست. یعنی در واقع تبدیل زنانگی به یک شیء نامرئی یا شیئی کردن زن از طریق تبدیل کردن زن به پوشش. معنای این چیه؟ معناش اینه که سوژه در اینجا بین سوژه آ و سوژه ب تفاوتی وجود نداره. اون چیزی که ما میبینیم صرفاً یک پوشش هست که میبینیم، یک کالبدی هست که در زیر یک پوشش قرار گرفته. خب در جاهای این اتفاق افتاد، مثلا در افغانستان نمونه بارزشه. همه شما این تصویر به اصطلاح این تصویر خیلی رایج رو از سیستم طالبان دارید که زنانی که در اون سیستم به اصطلاح لباس سنتی افغان قرار می گرفتن که رنگ آبی داشت خیلی وقتا، ما در اونجا در واقع زنان رو نمی بینیم، ما کالبدهای نامرئی رو می بینیم که به دلایل کاربردی چون باید وارد سیستم اجتماعی بشن، بنابراین بسته‌بندی میشن و وارد سیستم اجتماعی میشن. این در واقع یک نوع بسته‌بندی است. خب اگر از این سیستم ما بیایم بیرون، مثلا بیایم مثال الان ایران رو بگیریم، مثال ایران رو بگیریم در همین چند دهه‌ای که مسئله پوشش به صورت سخت‌تری مطرح شده، چه اتفاقی عملا افتاده؟ نه تنها زنان تبدیل نشدن به اون بسته های کالبدی و غیر قابل تشخیص، بلکه با استراتژی های زنانه بسیار گسترده این بسته رو اونقدر درش کار کردند که هویت دو مرتبه به شکل کامل ساخته بشه. در واقع میشه اگه من بخوام تمثیلی بزنم، البته چون فرصتم که من زیاد اینا مباحث هم حساسه هم باید مصداق زد، در واقع قرار بر این بود که لباس اونقدر روی زن تأثیر بگذاره که زن رو نامرئی کنه. استراتژی زنانه در اینجا چی بود؟ این بود که لباس رو جزء اندام خودش کنه و اون رو نامرئی کنه و خودش رو مرئی کنه. این اتفاقی است که افتاده. البته خب فهمیدن این مقدار مشکله، حتی برای افراد انتلکتوئل، طبیعی است که برای افراد غیر انتلکتوئل کاملا غیر ممکنه. بنابراین وقتی ما میگیم لباس تبدیل به بدن شده، چی نمیفهمم؟ یعنی چی؟ من میگم استراتژی زنانه این بوده که لباس رو تبدیل به بدن خودش کنه و در واقع لباس هایی که زنان ما دارن جزی از بدنشون هست، بسیار بیشتر از اون چیزی که ما در یک سیستم عادی مثلا در اروپا میبینیم یا در آمریکا میبینیم، که در اونجا لباس تزیین بدن هست نه جزی از بدن. به نظر شما ممکن برسه این یک چیزه، یک چیز نیست. در اروپا لباس تزیین بدنه یا سیستم‌های یونیفورمازیساسیون بدنه، یعنی یکسانسازی بدنه، مثل زمانی که مثلا در یک شغلی مثل پرستاران یک لباس یونیفورم می‌پوشن برای که شغلشون رو نشون بدن. اون لباس یونیفورم، لباس‌های دیگه هست برای تزیین بدن به کار میره، لباس‌های دیگه هست برای موقعیت‌های استراتژیک در روابط بین کنشی، حالا بین زنان یا بین زنان و مردان به کار میره، و برهنگی که خودش یک سیستم در واقع پوشش. این که برهنگی سیستم پوششه باز یکی از بحث‌هایی است که باید کلی در موردش توضیح داد تا دوستان ما متوجه شن، به دلیل اینکه این به این سادگی قابل متوجه شدن نیست. به ظاهر برهنگی نمیتونه پوشش باشه، در حالی که برهنگی میتونه پوشش باشه و پوشش میتونه برهنگی باشه. ما میتونیم در برهنگی اروتیسم نداشته باشیم و در پوشش اروتیسم داشته باشیم. مثال میزنم در از بوردیوت، که در همین کتاب بوردیو که به صورت تکه تکه من دارم ترجمه میکنم شما میتونید ببینید، مثالی است از مانه یک انقلاب نمادین. این کتاب معروف بوردیو است، درس بوردیو است در مورد مانه. خب چون جا بحث نقاشی هم هست میشه بهش اشاره کرد، که در این کتاب بوردیو از یک نویسنده، الان از ذهنم رفته، برای این نویسنده معروف فرانسوی قرن 19 میکنم یا ابتدای قرن 20 مثالی میزنه از مدل هایی که برای نقاشان قرار میگرفتن، مدل های زنی که برای نقاشان قرار می گرفتن، برهنه می شدن و نقاشان نه، برای شاگردانی که قرار می گرفتن و از روشون نقاشی می کرد. و یک حکایتی رو میگه از قول اون نویسنده که خیلی جالب هست، که بوردیو میخواد در اینجا بگه که نگاه در واقع زیباشناختی چه تفاوتی با نگاه مرد سالارانه داره. توضیحی که میده چیه؟ اینه که در این حکایت زنی که مدله و خب نشسته در یک جایی و برهنه است و افراد دارن از روش نقاشی میکنن در یک به اصطلاح آتولیه‌ای که شاگردان هستن، این زن یک باره متوجه میشه که از بالای سرش از که یک پنجره هست یک مردی در دوردست از پنجره داره به اون نگاه میکنه و در مقابل چشمان حیرت زده همه مردانی که در اون جلسه هستن به سرعت از جاش بلند میشه و میدوه به طرف لباساش و زود خودش رو میپوشه. خب و بوردیو سعی میکنه این حرکت رو تحلیل کنه. این حرکت دلیلش چیه؟ دلیلش اینه ما با دو تیپ از نگاه، با دو تیپ از رویت شدن سر و کار داریم که کاملا با هم متفاوت است. اونجایی که اون زن در مقابل شاگردان قرار گرفته در حقیقت به هیچ عنوان این بحث یک بحث اروتیک نیست، در حالی که یک نگاه بیرونی این رو اروتیزه میکنه. این اتفاق در مورد لباس و در مورد عدم لباس هم کاملا قابل تحلیله که چون فرصت نیست من از اون میگذرم. تاریخ رابطه جنسیتی در ایران، رابطه زن و مرد در ایران و در جهان از بسیار دور شروع میشه. فرانسواس هریتیه که یکی از به اصطلاح انسانشناسان قانون و بسیار قدیمی هستش، قبلا رئیس آزمایشگاه انسانشناسی اجتماعی فرانسه بوده در کالج دو فرانس، این بحث رو معتقده که این تفاوت رابطه زن و مرد و سلطه مردانه بر زنان برمیگرده به در واقع شروع انسان شدن انسان، یعنی حدود 4 میلیون سال پیش، و خب این به صورت مختلف این تایید شده. از جمله اختلافات ما با فمینیست ها این است که باور به یک دوران خیالی دارن به نام زنسالاری که هرگز وجود نداشته، هیچ آدم این رو جدی نگرفته در طول تاریخ علم، هرگز زنسالاری در هیچ جا وجود نداشته. چیزی که ما داشتیم زن تباریس یا مادر تباریس که یک چیز دیگه است، یعنی تشخیص تبار افراد از طریق مادرش. خب فرانسواز اریتیه و دیگران چطور این رو توضیح میدن؟ چرا چنین اتفاقی میفته؟ چرا مردان بر زنان مسلط میشن؟ چیزی که ما لزوماً در سیستم بیولوژیک نمیبینیم. علتش در این است که یک تقسیم کار اولیه اتفاق میفته، انحراف فرهنگی. بنابراین انحراف فرهنگی که اتفاق میفته در داخل سلطه مردانه، به قول بوردیو سلطه مذکره که اتفاق میفته. اما دقت کنید که انحراف فرهنگی در واقع در تضاد با تفاوت بیولوژیک قرار نداره. تفاوت بیولوژیک در سیستم بیولوژیک هم وجود داره، بین جانوران هم وجود داره، بین انسان و بین زن و مرد هم وجود داره. این ربطی به سلطه مردانه نداره. سلطه مردانه ریشش در تقسیم کار فرهنگیه که به شغل برمیگرده یا به نقش به اصطلاح انسان‌ها در بازتولید سیستم مادی برمیگرده. مردی که شکارچی میشه و زنی که به دلایل عمدتا بیولوژیک باید در یک نقطه بمونه یا در سیستم موتور، در سیستم حرکت دچار در واقع چی میشه؟ دچار کندی میشه، مجبور خودش رو نگه داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه باید بچهش رو نگه داره. حتی در این مورد انسانشناسان روی سیستم آناتومیک هم بحث کردن. یکی از اتفاقات که میفته وقتی از که هومو ارکتوس درست میشه، انسانی که راست قامت میشه، دست های انسان وقتی باز میشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاق مهمه، خیلی اتفاق میفته. تمام تفاوت ما با چهار پایان اینه که ما دو پا هستیم و دو دست، نه همه ولی به هر حال اکثریت اینجوری هستن. و خب وقتی دو تا دست آزاد میشه چه اتفاق میفته؟ انسان از این دو دست استفاده میکنه برای چی؟ برای محافظت از کودک. و کی استفاده میکنه در درجه اول؟ زن. اگر ولی موضوع رو برعکس ببینید، نمیدونم تا حالا میمون دیدید که با طولش حرکت میکنه؟ بچه های میمون چطوری مادر خودشون رو بغل میکنن؟ بچه ها هستند که بغل میکنن، نه مادر، چون مادر از دو دستش باید استفاده کنه برای راه رفتن. بچه ها باید مادر رو بغل کنن. اینجا رابطه معکوس میشه، مادر هست که بچه ها رو بغل میکنه. مادری که بچه رو بغل میکنه ثابت میشه، مرد شکارچی متحرک میشه. مرد شکارچی تبدیل میشه به مرد جنگجو. سلاح شکار تبدیل میشه به سلاح جنگ. خشونت به عنوان ساختار مردانگی شروع میکنه به تولید شدن و باز تولید شدن. خشونتی که بعداً تمام اجزای زندگی انسان رو پر میکنه. همین خشونتی که شما اینجا میشنوید، صدای فوتبالی که از بیرون داره میاد، این یک خشونت مردانه است. ولی اینکه زنها داد بزنن، چون زنها در حالت عادی اینجوری داد نمیزنن. این خشونت مردانه که در یک بازی مردانه افراد داد میزنن، افراد خودشونو بیرون میریزن و داد زدن یکی از اشکال ذهنی ابراز خشونت است. خب میبینیم که از پنجره های این اتاق هم عبور میکنه، وارد یه اتاق میشه که اکثریت درش زن هستن. این که اکثریت در اینجا زن هستن و این که اکثریت در اونجا مرد هستن اتفاقی نیست. مسئله در این هست که الان در کشور ما چندین سال، من چون خودم دانشگاه هستم، 20 سال دانشگاه هستم، تا به شما بگم یک تقسیم کار جدید اتفاق افتاده. البته چون ما نفتی هم هستیم، یعنی پولش هم داریم، همه چیزهای دیگه، مردان میرن دنبال پول، زنان میرن دنبال فکر. در نتیجه مردانی دارید که موفقیت براشون پولدار شدنه و زنانی دارین که موفقیت براشون به تحقق رسوندن خودشون هست. حالا نه لزوما اینکه بیرون تحقق برسن، ولی به هر حال این یک تیپ خیلی روشن استراتژی زنان است. بگذارید مردان کار کنن، پول در بیارن و دلشون خوش باشه که اونها هستند که دارند حکومت میکنن. در زمانی که اونها دارن صبح پا میشن و میرن کار میکنن، ما هم صبح پا میشیم و میریم نمایشگاه نقاشی، میریم خانه هنرمندان، میریم در جلسات مختلف شرکت میکنیم یا میشینیم نقاشی میکنیم و غیره. یه مقدار اینجا ما برمیگردیم به یونان باستان. در یونان باستان همین بود، منتها اونجا مردان بودن. در یونان باستان برده ها صبح پا میشدن میرفتن تو مزرعه کار میکردن، آزاد مردان بلند میشدن میرفتن ورزش میکردن. و یونانی ها این رو به شکل تئوریک هم در آوردن، میگن مرد آزاد کار نمواد بکن، کار برای بردگانه. مردان آزاد یا باید ورزش بکنن و یا باید برن به کلاس های فلسفه. تقریبا خیلی فرق نداره، الان اینجا هم همینطوره. یا ورزش میکنن یا میرن کلاسای فلسفه و کلاسای هنر و غیر و غیر. و اتفاقا این از دوره یونان باستان هم این بود که مردانی که مثل زنان رفتار میکنن باید شبیه زنان هم بشن. به این موضوع فکر کنیم، چرا یونانی ها وقتی ورزش میکردن، بدن خودشون رو میتراشیدن و برهنه ورزش میکردن، مردان یونانی، و در استادیوم ها مثل امروز ورود خانم ها ممنوع بود. شاید این ندونید در استادیوم های یونان باستان زنان حق ورود نداشتن، ولی دلیلش نبود که مردها پاشون لخته، دلیلش بود که مردان مطلقاً برهنه بودن و بدنشون مطلقاً بدون مو بود. در اینجا بدون مو شدن با زن شدن و برهنگی با برهنگی اروتیکی که در همون زمان وجود داره یک رابطه کاملاً دیالکتیک داره که در تاریخ بسیار در موردش بحث شده. برمیگردم به بحث استراتژی زنانه. استراتژی زنانه لزوماً استراتژی آگاهانه نیست و به دلیل استراتژی زنانه لزوماً زنان وضعیت بهتری پیدا نمی کنن. میبینید که ما دائماً در داخل سیستمایی هستیم که به نظر میرسه که جواب مسئله رو خیلی راحت میتونیم پیدا کنیم، در حالی که چنین چیزی نیست. مفهوم زن شیاد، میدونید که آرکتایپ سرنمونه شیادی زن، زن شیاد، زن خائن در متون مذهبی زرتشتی ما شخصیتی که دارید که بهش میگن پتیاره بزرگ، پتیاره بزرگ، پتیاره بزرگ دختر اهریمن که وقتی اهریمن از هوش میره، میره و بر پیشانی پدرش بوسه میزنه و بیدارش میکنه و این سرنمونه شرارت زنانه است که شما در مفهوم گناه اولیه در سیستمای به اصطلاح متون دینی دیگه هم میبینید. زن هست که سیب رو میده به مرد، از جانب کی میده؟ از جانب شیطان. خب چرا این شکل میگیره؟ دقیقاً این واکنش مردانی است که قربانی استراتژی زنانه شدن. من همیشه این جمله رو میگم، جمله خیلی خوبی هستش و اون جمله اینه که مصیبت هر مردی اینه که در ابتدای او یک زن هست. این به قول معروف میگن یک چیزی که هیچ مردی نمیتونه ازش رهایی پیدا کنه. مردان به همه زنان میتونن فحش بدن جز به یک زن. حدس بزنین کیه؟ مادرشونه. برای که هر مردی از یک زن منشأ گرفته و این رو در فرانسواز اریتی ها بسیاری دیگه از جمله روانکاف ها بسیار مطالعه کردن. انسان ها هرگز نتونستن، مرد ها هرگز نتونستن این عقده رو فراموش کنن. بنابراین برای اینکه این عقده رو فراموش کنن ازش یک جمله باز معروف در اومده که توی فولکلور، ببخشید من جمله رو میگم، و اونم که همه زن ها فاحشن به جز مادر من. این به صورت‌های مختلف در ادبیات هست، در هنر هست، در زبانزدهای مردمی هست و غیر. این یک ساختار مردانه خشونت و این ساختار مردانه خشونتی که ویزیبیلیتی رو تخریب میکنه، حضور رو به حداقل ممکن میرسونه. چرا گفتم زنان حضور دارن؟ به دلیل اینکه زنان از طریق خود مردان حضور دارن. مردان فرزندان اونو هستن، سرانشون هستن، بچه هاشون هستن، مردان همسران اونها هستن و تمام تاریخ سیاسی نقش قدرتمند زنان رو در به اصطلاح ساختارهای سیاسی نشوند. اما بعد از به اصطلاح دوران مدرن ما میرسیم به زمانی که به دلایل مختلفی زنان، به دلایل عمدتاً کاری که در ایران وجود نداره، وارد سیستم اجتماعی میشن. زنی که وارد سیستم اجتماعی میشه در دوره صنعتی شدن، ابتدا مطالباتش مطالبات کاملا اقتصادیه، یعنی اینکه حقوقش برابر مردم بشه، یا حتی مطالبات زنانه است، اینکه بهش فرصت داده بشه که به مادری خودش هم برسه. اما بعدن این مطالبات افزایش پیدا میکنه تا امروز که میبینین زنان به دنبال برابری مطلق و تغییر سیستم‌های ساختاری در سطح کل جامعه هستن. خب یعنی زنان دیگه صرفاً حضور رو نمیخوان، بلکه حضور فعال رو میخوان، نه حضور منفعل، نه حضور غیر مستقیم. حضور غیر مستقیم یعنی حضور زنانه در سیستم مردانه از طریق نمایندگان زن که پسرش هست، همسرش هست، برادرش هست. ولی حضور مستقیم یعنی چی؟ یعنی زنی که جایگزین پسرش میشه، جایگزین همسرش میشه و جایگزین پدرش میشه، در داخل سیستم تبدیل به یک سوژه زنانه میشه، سوژه شناسای زنانه که بر اساس رفرنس به یک مرد تعریف نمیشه، بلکه بر اساس خودش تعریف میشه. خب طبیعی است که سیستم مردانه ای که هزاران سال و بلکه میلیون ها سال شکل گرفته به این راحتی نمیپذیره. باز بوردیو جمله معروفی داره، میگه زنها امروز در حال پس دادن مجازاتی هستن، انتقامی هستن که مردها میخوان ازشون بگیرن به دلیل شکستی که در خانه از مردها خوردن. در سیستم اجتماعی مردها میخوان انتقام بگیرن از اونا برای که در خونه باختن. چرا مردها در خونه باختن؟ به دلیل اینکه بعد از سیستم سنتی شدن مردان هرچه بیشتر و بیشتر مجبورن نقششون رو در خونه تغییر بدن، نقش رئیس کل خانه بودن و اینکه زن در نقش خدمتکار باشه در واقع این از بین، نمیخوام بگم زنان الان این کارو نمیکنن، ولی به مراتب میزان مشارکت مردانه افزایش پیدا کرده. امروز اینکه یک مردی در خونه کار کنه اصلا یک چیز غیر قابل تصوری نیست. این که یک زن به مرد بگه امشب تو میمونی خونه و بچه رو نگه میداری و من میخوام برم خانه هنرمندان و مثلا یک کار هنری انجام بدم یا یک کار علمی انجام بدم، اصلا چیز عجیبی نیست، یه چیز شوکاوری نیست. ولی 50 سال پیش هم عجیب بود، هم شوکاور بود، هم زن از جانب زنان دیگه هم مورد حمله قرار گرفت، از جمله از جانب خواهر شوهر و چون مادر شوهر و غیره. اون برانور مورد میگم زنی که شوهر داره شوهرشو ول نمیکنه بره، مثلا آگهی بود زمان شما یادتون نیست، یه آگهی بود با هم یه شعری هم داشت اینجوری بود که زنی که شوهر داره نمیدونم همچین نمیکنه، آگهی با مزه هستش. خب این همون رو نشون میداد. خب در چنین حالتی برسیم به هنر چون وقت منم داره تموم میشه. سیستم ایرانی در حوزه نقاشی سیستمی هستش که اصلا وجود نداشت. علتش مشخصه، علتش برمیگرده به بحث خیلی طولانی که رابطه دینی هست که در ادیان ایرانی وجود داشته، دین زرتشت و بعد اسلام، که این رابطه یک رابطه آنتروپومورفیک یا انسان شکل‌گرا نیست. در اسلام و قبل از اون در دین زرتشت ساسانی لااقل خدا شکل نداره. چون خدا شکل نداره کشیدن شکلی برای خدا مجاز نیست. بنابراین سیستم های ایرانی از پیش از اسلام تا بعد از اسلام میرن در حوزه های غیر فیگوراتیو. چرا در ایران گرافیسم انقدر قویه و نقاشی قوی نیست؟ برای که گرافیسم بیشکلیست، باز تولید حیات نیست. شکل در اینجا ابسترکشنی هستش که ربطی به موجود جاندار نداره. بنابراین تمام معماری ایران رو ببینید، تمام سیستم‌های مختلف ببینید، حتی زمانی که خیلی خجالتی ایرانی‌ها وارد نقاشی میشن چی رو به وجود میارن؟ مینیاتور رو به وجود میارن، یعنی فرمی که از همون ابتدا در واقع مخالف شکل‌های واقعی است. افراد کوچک شدن، افراد در پرسپکتیو وجود نداره. این پرسپکتیو وجود نداشته البته در اروپا هم هست، ولی در سیستم ایرانی پیچیدگی بسیار زیاده. ولی ما در کجا به اوج میرسیم؟ در گرافیسم، در قالی، در باغ، در ترکیب فضاها و در شعر، و در شعر، در ریتمیک، نه در مفهوم شعر. بلکه در مفهوم شعر، شعر فارسی ممکن است خیلی از سیستم‌های دیگه ضعیف‌تر باشه، ولی ریتمیک شعر فارسی در جهان تقریباً بی‌نظیره. ما مثالی مثل در واقع مولوی نداریم و ابهام شعر فارسی که همین لایه‌های گرافیسم معنایی است، یعنی لایه‌هایی که روی همدیگه رفته و ایجاد معنا و ساختمان شعری کرده. خب در چنین حالتی هنر بدون اینکه جنبه‌های زیبایی شناسی خودش رو از دست بده تبدیل میشه به یک ابزار جدید برای حضور. اتفاقا من در اینجا چون این فیلم رو دیدم، فیلم بسیار خوبی است که توصیه میکنم ببینید، به نام ترقه، آقای دامنزن ساخته، در مورد چند زن روستایی هست که اینها از بچگی به موسیقی علاقه داشتن و پدر و مادرشون نمیذاشتن اینها برن و ساز بزنن و آواز بخونن و اینا مخفیانه ساز یاد گرفته بودن. میدونن که این ساز یاد گرفتن و آواز خوندن در خانواده های اشرافی ایرانی به وسیله زنان از همون دوره مشروطه و قبلش وجود داشت و این کار رو هم زنان مخفیانه میکردن. خب در چنین حالتی پرسش اساسی اینه، من چون فکر میکنم که وقت زیاد نیست، متوجه زمان هستم، بله متوجه زمان هستم ولی 30 ثانیه بیشتر از 40 دقیقه نگذشت. در سیستم های موسیقی و نقاشی زنی که میره به طرف هنر، سوال اینه آیا به دلایل ذائقه و تمایل و استعداد و سیستم حسی هست که او رو به طرف هنر میکشه یا به دلیل استراتژی؟ پاسخی که در اینجا من میتونم بدم، البته بعد در سوالات میتونم بازش کنم، این هست که به هر دو، به هر دو دلیل. اینا از هم جدا نیست. زنی که ساز میزنه و آواز میخونه به نظر شما چی میشنوه؟ قاعدتا صدای موسیقی و صدای آواز. اما این صدای موسیقی و این صدای آواز از کجا داره بیرون میاد؟ از بدن خودش. بنابراین این زن در تولید هنری که انجام میده خودش رو بازسازی میکنه، باز تولید میکنه، خودش رو به اثبات میرسه. علاوه بر خودش، صدای موسیقی و صدای آواز زن رو در یک شعاع نسبتا طولانی، حالا بس بسته به اینکه چقدر اون صدا بره، حضورش رو گسترده میکنه. به همین جهت هست که اون کسانی که خب خیلی متعصب هستن از قدیم میگفتن که وقتی زنان صحبت میکنن انگشتشون هم بکنن تو دهنشون که صداشون رو کسی نشنوه، علتش این بود که وقتی یک زنی انگشتشو میکنه تو دهنش به عنوان سوژه از بین میره، صدایی که بیرون میاد دیگه صدای او نیست، نه برای خودش نه برای دیگران. همین در مورد نقاشی هم هست. وقتی زن نقاشی میکنه در واقع تصویر و رویتی رو میسازه، دیده شدنی رو میسازه که این دیده شدن او رو میبره در درون سیستم اجتماعی. وقتی یک خانومی که نقاشی کرده این نقاشی میره توی جامعه و میره در یک دیوار آویزون میشه، دیواری که اون نقاشی روش قرار میگیره زنانه میشه و در یک رابطه زنانه و چرخه‌ای سیستم های مردانه رو مورد یورش قرار میده. در اینجا جنگ بر سر زنان و مردان نیست، بر سر دو کانسپته که یکی از این دو کانسپت، یکی از این دو مفهوم، مفهوم بیولوژیک زندگی و حیات که حاملش در طول چند میلیون سال زنان بودن، هم حامل بیولوژیکش و هم هرچه بیشتر و بیشتر حامل فرهنگش، و یکی مرگ، نه به عنوان مرگ درد، نه به عنوان مکانیزم های پیوسته به زندگی، چون اگر به عنوان این مکانیزم ها در نظر بگیریم اینها هم جزی از زندگی هم. بلکه وقتی ما مرگ رو میسازیم، وقتی درد رو میسازیم، اینها بر اساس ساختارهای مردانه به وجود آمده که یک انحراف فرهنگی و بیولوژیک هستش، به این دلیل ساده که همه شما میدونید ما آشپزی رو ابدا کردیم. آشپزی یعنی چی؟ چرا جانوران آشپزی ندارن؟ به دلیل اینکه آشپزی یعنی ما موقعیت بیولوژیک خودمون رو زیر سوال بردیم، چون در موقعیت بیولوژیک چیزهایی رو که ما میخوریم نمیتونیم الان بخوریم بدون آشپزی. گوشت رو ما باید بپزیم. پختن یک، به قول لوی استراس، یک عمل کاملا بیولوژیک، کاملا فرهنگیه. ما جانوران گوشتخوار نیستیم، بنابراین فقط میتونیم گوشت رو در زمانی بخوریم که یا اون رو دفرمه کنیم، اون رو دیکامپوز کنیم، یعنی ترکیبش رو از بین ببریم، یا بگندونیم یا بپزیم و تا بتونیم اون رو بخوریم. این در آن واحد یک انحراف بیولوژیک بوده و یک انحراف فرهنگی بوده. زنان مجبور بودن در طول چند میلیون سال نه لزوما بر اساس اراده خودشون، بلکه باز بر اساس اراده حیات، برای که تمام زنان بودن که باید حیات رو باز تولید میکردن، مجبور بودن حامل چی باشن؟ حامل اون جنبه هایی از روح انسانی باشن که انسان رو هنوز به طبیعت وصل میکنه. به همین جهت هستش که من نتیجه میگیرم و صحبتم رو تموم کنم، به همین جهت هستش که در حال حاضرم در دنیا و نه فقط در ایران، تنها شانسی که وجود داره برای اینکه موجود انسانی به طرف آخرین قدم نره، که این آخرین قدم چیه که کاملا هم قابل تصوره، از بین رفتن گونه است، یعنی گونه انسانی اصلا چیز غیر قابل تصوری نیست. برای اینکه حالا یه مقداری تصورتون روشن باشه از بین رفتن گونه، ما میدونیم که صدها میلیون گونه داریم. اصل در طبیعت بر از بین رفتن گونه ها بوده. از گونه هایی که روی کره زمین بوده بیشتر از 80-90 درصدشون از بین رفتن. فقط دایناسورها نبودن که از بین رفتن، 80 یا 90 درصد گونه ها از بین رفتن. چرا انسان نباید از بین بره؟ هیچ دلیلی وجود نداره که از بین نره. چرا انسان باید از بین بره؟ همه ی دلایل عالم وجود داره. برای اینکه این موجود از 4 میلیارد سال که حیات وجود داره، 4 میلیون سال بیشتر حضور نداشته، در این 4 میلیون سال و از اون 4 میلیون سال در این 4000 سال اینقدر تخریب کرده طبیعتو که هیچ گونه ای در کل تاریخ حیات چنین کاری نکرده. بنابراین اگر بخوایم اخلاقی بررسی کنیم، میتونیم حکم به این بدیم که انسان ها همه باید خودکشی کنن برای نجات طبیعت. این گونه خطرناکی است. این گونه ای هستش که طبیعت رو تهدید میکنه، تمام گونه های دیگر رو تهدید میکنه و این گونه ایه که خودش رو هم تهدید میکنه. در قرن بیستم انسان ها 300 میلیون نفر رو کشتن دادن، از خودشون 300 میلیون نفر رو کشتن دادن. من از کشتارگاه های بزرگی صحبت نمی کنم که آدم ها درست کردن که تمام جانوران عالم رو میفرستن توش که بعدش بخورن. من از خودشون صحبت میکنم. 300 میلیون چنین چیزی در هیچ گونه ای در تاریخ بیولوژی وجود نداره. چنین کشتار درونگونه ای کاملا خارج از ذهنه. بنابراین اینکه یک انسان شناس علیه انسان صحبت بکنه، خب یه مقدار عجیبه، در این مسئله جای شک نیست، ولی خب منم اینو به شکل قاطع نمیگم. میگم هنوز یک کورسوی وجود داره برای اینکه قدم آخر رو انسان بر نداره. اما این کورسو فقط و فقط میتونه از خلال زنان شدن جهان اتفاق بیفته. من گفتگوی دارم با همین عنوان، زنان شدن جهان آلترناتیوی در برابر خشونت، ساختارهای خشونت مردانه. گفتگوی بسیار مفصلی هستش که میتونید به اون رجوع کنید. این شاید 10 سال پیش من انجام دادم و میبینید که این یک بحث بسیار طولانی هستش که در حقیقت زنان شدن جهان در اینجا به معنای اسکسوال شدن یا کنار گذاشتن یک جنس به نفع جنس دیگه نیست، بلکه به معنای برگشت انسانه به موقعیتی که بیولوژی در چرخه های طبیعی خودش براش قائل شده، یعنی موجودی که در زندگی خودش رو تعریف کنه نه در مرگ، موجودی که لذت رو در لذت جستجو کنه نه در درد. و بنابراین من 10 دقیقه از وقت خودم بیشتر صحبت کردم، حالا خانم علی مددی که این همه 4 ماه دنبال این است که من بیاره اینجا در یک نقش مردانه قرار گرفته که جلوی من رو بگیره، منتها خب نمیتونه جلوی من رو بگیره. قبول داری نمیتونی؟
بله بدون شک.
این که قبول داری که نمیتونی خیلی خوبه، یعنی خیلی بده. شما میتونید معترض باشین، اعتراض حق طبیعی همه انسان هست که ما با اون اعتراض نداریم. من اینجا صحبتم تموم کنم و
مرسی واقعا.